دوی بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 21 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. امیدوارم در نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم رو در مجله نیمروزی همراهی کنید. در ابتدای مجله اجازه بدید که مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا صبح پنجشنبه به حدود 1.5 میلیون نفر رسید. شمار جانباختگان نیز بیش از 88,000 نفر گزارش شده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، آمریکا با بیش از 430,000 مبتلا همچنان دارای بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده در جهان است. پس از آمریکا، بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا همچنان در 4 کشور اسپانیا، ایتالیا و فرانسه اعلام شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص 211 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تایید کرد. خبرگزاری ایستا به نقل از نعمت الله ترکی گزارش داده که 71 میلیارد تومان از این بودجه از طرف فرماندهی‌های استان تهران و بقیه آن از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأمین شده است. هدف از اختصاص این بودجه خرید تجهیزات لازم برای مقابله با ویروس کرونا اعلام شده. این بودجه بین 14 بیمارستان از جمله بیمارستان‌های مسیح دانشوری، لقمان و کودکان مفید تقسیم خواهد شد. چند روز پیش هم آیت الله خامنه‌ای با اختصاص 1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ملی برای مبارزه با ویروس کرونا موافقت کرد. حسن روحانی نیز اعلام کرده که دولت 10 میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب و کارها اختصاص داده است. آقای روحانی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون نگفتند که منابع مالی این هزینه‌های میلیارد دلاری را چگونه تأمین خواهند کرد. جانشین نیروی انتظامی تهران از کشف بیش از 1 میلیون ماسک و 21 میلیون دستکش در 3 هفته اخیر خبر داد. به گفته حمید هداوند، از آغاز سال جاری تا کنون 10,000 تاقه پارچه برای ساخت ماسک، بیش از 120,000 لیتر الکل و مواد ضد عفونی کننده و حدود 11,000 ژل و اسپری ضد عفونی کننده کشف و ضبط شده است. 258 نفر هم که به گفته مقام انتظامی در احتکار ماسک و دستکش و دیگر مواد بهداشتی دست داشتند دستگیر شده اند. به دنبال شیوع ویروس کرونا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده کمیاب شدند و قیمت‌ها هم به شدت بالا رفتند. ارس امیری، زندانی سیاسی، روز پنجشنبه به مرخصی آمد. خانم امیری که سابقه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا داشت، به اتهام جاسوسی و نفوذ فرهنگی به 10 سال حبس محکوم شده است. سال گذشته و پیش از صدور حکم نهایی، خانم امیری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تایید کرد که نهادهای امنیتی از وی خواسته بودند با آنها همکاری کند، ولی او این پیشنهاد را رد کرده بود. ارس امیری پیش از دستگیری در برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و هنری بین ایران و بریتانیا فعالیت می‌کرد. 2 روز پیش نیز کیومرث مرزبان طنزنویس به مرخصی آمد. او هم به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و اهانت به مسئولان نظام به 11 سال زندان محکوم شده بود که 5 سال آن عفو شد. در هفته‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها به مرخصی آمدند، ولی هنوز با مرخصی تعداد زیادی از آنها موافقت نشده است. و برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، روز پنجشنبه مصطفی الکاظمی را مأمور تشکیل هیئت دولت کرد. ساعتی پیش از اعلام این خبر، عدنان الزرفی، نامزد پیشین برای تشکیل دولت، انصراف خود را اعلام کرد. در عراق گفته می شود معرفی آقای الکاظمی پس از موافقت احزاب و گروه های شیعه عراق با نامزدی او صورت گرفته است. آقای الکاظمی رئیس کنونی سازمان اطلاعات و امنیت عراق است. عراق پس از استعفای عادل‌المهدی از پست نخست وزیری وارد تنش سیاسی در رهبری دولت شد و تاکنون احزاب سنی، شیعه و کردها نتوانستند برای تعیین نخست وزیر جدید به توافق برسند. بیشتر گروه‌های شیعه عراق از طرف ایران حمایت می‌شوند.
خیلی مشکرم، همکارم جمشید زند بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، بانک مهار ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه دارد و هزاران تن جان باختند. و آیت‌الله خامنه‌ای میگوید ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشیدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مشکلی در ارسال تجهیزات پزشکی به ایران نیست. و حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری شمسی سرانجام تصویب شد. آیا رقم تعیین شده با نرخ تورم همخوانی دارد؟ امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. تحولات مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پنجشنبه 21 فروردین ماه در یک سخنرانی تلویزیونی حاضر شد و در رابطه با کرونا هم صحبت‌های انجام داد. علت اصلی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای نیمه شعبان بود و به این مناسبت او در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می‌کرد. گذشته از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای، اظهار نظرهای دیگری هم در رابطه با کرونا در 24 ساعت گذشته مطرح شده. می‌خوایم مروری بیاندازیم بر این صحبت‌ها همراه با همکارم بابک غفوری آذر که از طریق اسکایپ همراه ماست. بابک سلام میکنم به تو. ابتدا اجازه بده که نگاهی بیاندازیم به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و اینکه مشخصاً چه نکاتی رو در رابطه با کرونا مطرح کرده.
آقای خامنه‌ای به عنوان بالاترین مقام سیاسی ایران در صحبت‌هاش به نوعی هم اشاره‌هایی به جهت‌گیری‌های داخلی داشت، اقداماتی که در داخل کشور در این زمینه انجام شده، و یک بار دیگه نوع رویکرد حکومت رو در زمینه مراودات بین‌المللی مشخص کرد. در زمینه داخلی ضمن اینکه خواستار انجام یک نوع آنچه که رزمایش مردمی برای حمایت از نیازمندان شد بیان کرد، از سوی دیگر از عملکرد کادرهای درمانی ستایش کرد، بدون نام بردن البته از دولت، و اون چیزی که گفت ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشیدن هم اشاره کرد و گفت که افتخارش هم برای مجموعه درمانی کشور هست. در زمینه سیاست خارجی اما ضمن اینکه حملاتی رو متوجه آمریکا کرد به شیوه معمول در سخنرانی‌هاش، گفت که کرونا نباید کشور رو از توطئه دشمن غافل کنه، که به نوعی اشاره به این هستش که همچنان آقای خامنه‌ای فکر می‌کنه که در زمینه مراودات بین‌المللی و عملکرد کشورهای خارجی در همین زمینه هم جمهوری اسلامی باید هوشیار باشه. اشاره مشخصی از این توطئه ها نکرد، ولی گفت که توطئه اون چیزی که به نام استکبار نامید علیه اصل نظام جمهوری اسلامی هست. میدونیم که در روزهای اخیر خب جمهوری اسلامی ایران در زمینه دریافت کمک های بین المللی و رفع تحریم ها اصرار زیادی داره، همچنین به تازگی هم موضوع دریافت وام از صندوق بین المللی پول مطرحه. خود آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران و همطور آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران موضوع دریافت وام رو در حال بررسی دونستن در صندوق بین المللی پول و گفتن که این موضوع در حال بررسی است. اما خب به طور مشخص بر مبنای صحبت‌های پیشین آقای خامنه‌ای اشاره‌اش رو ما باید به خود ایالات متحده بدونیم، و خب اینکه در همین زمینه دریافت وام هم گزارش‌های منتشر شده که آمریکا مخالف اهدای این وام به ایران هست.
حتما در این رابطه جلوتر صحبت خواهیم کرد در رابطه با وام صندوق بین‌المللی پول. اما بابک، هشدارهای تازه‌ای داده شده در مورد موج تازه بیماری همزمان با حضور مردم در خیابان‌ها و استفاده از مترو و بی‌آرتی. چه تحولات تازه‌ای رو داریم در رابطه با شیوع؟
این موضوع هشدارها با مهمترینش صحبت‌های علیرضا زالی هست، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران، که دیشب صحبتش منتشر شد اواخر وقت دیروز، که گفت که تهران همچنان یکی از مهمترین مراکز داغ بیماری کرونا است و گفته که با هیچ استان دیگری در کشور قابل مقایسه نیست. اشاره کرده که مراجعات افراد مبتلا به کرونا در 3 روز گذشته افزایش پیدا کرده و البته آماری رو در این زمینه ارائه نکرده و برای آمار ما همچنان باید به همون آمارهای جمع‌آوری خودمون اشاره کنیم که مثلا تا یک شنبه همین آمارهایی که از صحبت‌های پراکنده مقام‌های دیگر جمع‌آوری شده بود در رادیو فردا، دست کم 1300 نفر در استان تهران نشون میداد که جان خودشون رو از دست دادن. در زمینه آمارها هم منتظر هستیم که
بابک، آمارها اعلام شده همین دقایقی پیش، 117 جان باخته رو داریم در 24 ساعت گذشته و 1634 تن هم به تازگی مبتلا شدن در 24 ساعت گذشته. آمار همین دقایقی پیش منتشر شد بابک.
اگر مقایسه کنیم، خب همین آماری که اشاره کردی با رقم‌هایی که دیروز وزارت بهداشت ایران منتشر کرد، تا حدودی کاهش رو داریم می‌بینیم. 1638 به 1634 مبتلایی که تو گفتی در مقایسه با آمار 1997 دیروز کاهش نشون میده. در تعداد کشته هم 4 نفر کاهش نسبت به ارقام دیروز، که همچنان باید اشاره کنیم که این آمار مورد تایید کارشناسان و رسانه‌های مختلف هست. آماری که ما خودمون تو رادیو فردا تا روز یک شنبه که 4 روز پیش هست جمع‌آوری کردیم، مبتلاها رو نزدیک به 95000 نفر نشون میده و کشته ها رو رقمی در حدود 6872 نفر.
بله بابک، 2 هفته دیگه در ایران ماه رمضان شروع میشه، از اول اردیبهشت ماه. آیا شنیدی که دولت برنامه یا طرحی داشته باشه برای این ماه؟
اشاره‌ای که امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌هاش داشت، به طور مشخص اشاره کرد که در پیش هست ماه رمضان و اشاره کرد که جلسات دعا، سخنرانی و مناجات، گفته که امسال به صورت جمعی ازش محرومیم و در خلوت خودمون باید این جلسات رو برگزار کنیم. نشون میده که رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه اینه که به شیوه معمول سالهای پیش این جلسات و برنامه‌هایی که در ماه رمضان برگزار میشه به صورت عمومی نخواهد بود. دیروز هم حسن روحانی در صحبت‌هاش به این موضوع تلویحاً اشاره کرده بود، اما خب وقتی آقای خامنه‌ای معمولاً یک موضوعی رو در این ابعاد مطرح میکنه، میتونیم بگیم که رویکرد حکومت در این زمینه اینه که دست کم حتی تا 1.5 ماه آینده میخواد جلسات مذهبی رو به صورت عمومی برگزار نکنه و این رویکرد خودش رو ادامه بده که از چند هفته پیش آغاز شد.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود که از طریق اسکایپ ما رو همراهی میکرد. در ادامه اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اون روزی که فهمیدم اوضاع داره بد میشه، فکر میکردم گذریه این موضوع خیلی زود تموم میشه و همه چیز به روال عادی برمیگرده خیلی سریع. بعد دیدم نه، روز به روز بهتر که نمیشه، بدترم میشه و با این آمار که هر روز میدیدم بیشتر نگران میشدم. من دیدم چاره نیست، باید تحمل کنم و اینکه ممکنه این موضوع حالا تموم نشه و منم نمیتونم توی مدت بشینم و غصه بخورم همش. دیگه همه چیز رو زدم به بیخیالی و الانم منتظر هیچ چی نیستم و دارم زندگی میکنم، زندگی عادیم. تا نصف روز میخوابم، بعدش با فیلم و کتاب و فضای مجازی خودم مشغول میکنم. روزای سختری هم بوده و گذشته و اینم مثل اون روزا میگذره. فاطمه هم 20 سالم از گناوه، رشته میکروبیولوژی.
دولت جمهوری اسلامی به واسطه عدم تعامل سازنده با کشورهای غربی عملاً در یک چالش خیلی خیلی سنگین‌تری بعد از برطرف شدن بحران کرونا قرار می‌گیره، چون به واسطه تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی مهم با کشورهای دیگه نمی‌تونه این چالش رو مثل بقیه کشورها رفع و رجوع کنه. به نظر من به عنوان یک ایرانی، جمهوری اسلامی حتی برای بقای خودش هم باید از این لج و لج بازی که با دنیا داره دست بکشه و یه مقدار عاقلانه تر رفتار کنه، وگرنه بعد از اینکه این مسائل مربوط به ویروس کرونا برطرف شد، در چالش اقتصادی گیر خواهد کرد که میشه بهش بگی که گرداب اقتصادی. و متاسفانه تمام این فشارها بر روی مردم ایران هستش که متاسفانه این حکومت برای مردم هم زیاد ارزش و اعتباری قائل نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی هستید. اجازه بدید نگاهی کوتاه داشته باشیم به آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده. در 24 ساعت گذشته 1634 بیمار جدید شناسایی شده. مجموع مبتلایان 66220 نفر هست در ایران. 117 نفر هم در 24 ساعت گذشته جان باختند و تعداد کل جان باختگان در پی ابتلا به کرونا به 4110 نفر رسیده که عدد 4000 رو رد کرده ایران. اما تنش‌ها بین ایران و آمریکا شنیدید در صحبت‌های همکارم بابک غفوری آذر از احتمال مخالفت آمریکا با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران، بحث تحریم‌ها و تاکید مجدد دونالد ترامپ بر اینکه ارسال کمک‌های پزشکی به ایران مشکلی نداره. همه اینها رو می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگویی با همکارم مهرداد قاسم‌فر که از طریق اسکایپ با ماست، تا ببینیم که در این روزهای کرونا و تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نیاز ایران به دریافت دارو و تجهیزات پزشکی چه امکاناتی پیش روی ایران، آمریکا و باقی کشورهای جهانی که مایلن به ایران کمک کنن. مهرداد، با تازه‌ترین اظهارات آقای ترامپ شروع کنیم که مجدداً تاکید کرده که ارسال کمک‌های پزشکی مشکلی نداره.
همینطوره سمیرا، آنچه که آقای ترامپ مطرح کرده البته چیز حرف تازه‌ای شاید در کون خودش نداشته باشه، به خاطر اینکه پیش از این هم کاخ سفید بارها این موضوع رو تاکید کرده. اما آخرین نظری که تا به حال از بالاترین مقام ایالات متحده داریم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه دیروز صحبتی کرد با خبرنگاران و در بین صحبت‌ها بحث گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آقای روحانی مطرح شد و اینکه قرار هست که تجهیزات پزشکی از اروپا به ایران ارسال بشه، از طریق سازوکار اینستکس هم پرداختاش انجام بشه. و از آقای ترامپ سوال شد، آقای ترامپ گفت که من هیچ مخالفتی با این موضوع ندارم و همکاری خواهیم کرد درباره این موضوع. پیش از این هم آقای ترامپ روز 14 فروردین یه بار دیگه در همین مورد صحبت کرده بود، واکنشی داشت به پرسشی که درباره کاهش تحریم‌های ایران برای اینکه بتونه با شیوع گسترده کرونا مقابله کنه، گفته بود که تهران چنین درخواستی رو از واشنگتن نکرده و کافی که از ما درخواست بکنن. میدونی که ایران کمپین گسترده‌ای رو سعی کرد راه بندازه در جریان این قضایای کرونا که شاید بتونه تحریم‌های کلی رو درباره ایران که جمهوری اسلامی که علیه آمریکا علیه ایران برقرار کرده رو شاید بتونه کاهش بده. کشورهای مختلفی وارد این موضوع شدند، از حتی سازمان ملل، بعضی از مقامات سازمان ملل هم در این مورد صحبت کردند و تقاضا کردند از آمریکا که تحریم‌ها کاهش بده. آمریکا مدام تاکید کرده که حداقل درباره دارو ما مشکلی با ایران نداریم.
همزمان مرتضی رئیس کل بانک مرکزی هم اخباری داده در رابطه با آزاد شدن برخی اموال بلوکه شده ایران.
دقیقاً، رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی خبر داد که مبلغ 1,600,000,000 دلار که گفته متعلق به بانک مرکزی بوده و در کلیر استریم لوکزامبورگ این پول بوده، نزد اونها بوده، از تاریخ 25 دی ماه سال 94 این توقیف بوده به دلیل تحریم ها و در حال حاضر رفع توقیف شده و حتی خبرهایی بود که شاید اون یک سری دعاوی در دادگاه‌های آمریکا درباره 11 سپتامبر و مقصر دانستن ایران در این باره مطرح شده بود و یک قاضی در آمریکا خواسته بود که اگه شده از این مبالغ پرداخت بشه، این هم جلوش گرفته شده و البته هنوز معلوم نیست که این پول‌ها کی به ایران منتقل بشه، ولی اگر که رأی قطعی دادگاه، رأی بدویش به رأی قطعی تبدیل بشه، حتما این پول به جمهوری اسلامی تحویل داده خواهد شد.
مرتضی، حالا به رغم این صحبت‌ها، بر اساس اونچه که مقام‌های آگاه به روزنامه وال استریت ژورنال گفته بودند، آمریکا تمایلی نداره که وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول به دستش برسه و معتقده که این پول صرف ماجراجویی‌های ایران خواهد شد. آیا جزئیات تازه‌ای در این رابطه داریم؟
جزئیاتی که درباره این موضوع هست موازی است که هم آقای پومپئو داشته، هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس داشته، که مشخصا و به طور روشنی گفتند که مخالفند با رسیدن چنین مبالغی یا چنین وامی به ایران. آقای پومپئو مثلا معتقده که ایران به اندازه کافی پول داره که به مردمش برسه، ولی این پولها رو در راه‌های دیگری به گفته او به کار میبره و نه در راه کمک به مردمش. بنابراین ما با گفته که با کمک‌های دارویی و غذایی مشکل نیست، ولی از نظر اینکه بخواد پول نقد به ایران برسه مشکل داره. همینطور سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم همین رو تکرار کرده، خانم اورتگاس.
خیلی متشکرم. همکارم مرتضی قاسم فر بود، از طریق اسکایپ ما رو همراهی می‌کرد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
پرونده تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شورای عالی کار سرانجام با 21% افزایش برای سال جاری بدون امضای اعضای کارگری این شورا پنجشنبه شب بسته شد. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است، در استودیو همراه با من تا نگاهی بیندازیم به اتفاقی که افتاده، به جلسه این شورا و اینکه این حداقل دستمزد چگونه خواهد بود و چقدر خواهد بود. روزبه، از جزئیات نشست بگو و ظاهراً که بدون حاشیه هم برگزار نشده.
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. بله، بدون حاشیه نبوده، جلسه 6 ساعت طول کشید دیروز. خب معمولا حداقل دستمزد ماهانه کارگران در روزهای پایانی اسفند ماه به طور سنتی برگزار میشه. به خاطر اختلاف نظرهایی که بود موکول شد به 15 فروردین، تا 15 فروردین برگزار نشد. خب انتقادهای زیادی متوجه دولت شد که چرا دعوتنامه نمیفرسته برای برگزاری نشست. اما در این نشست دعوایی که یا بحثی که پیش اومد این بودش که اعضای کارگری شورا بدون اینکه امضا بکنن صورت جلسه یا توافقنامه رو اومدن بیرون و این شاید برای اولین بار در دهه‌های گذشته بود که این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه نمایندگان دولت و کارفرما در یک جبهه واحد که قبلا 15% گفته بودن روی 21% توافق کردن، در حالی که نه اعضای کارگری شورای عالی کار معتقد بودن سال پیش که بعد بین 36 تا 45% افزایش بده بکنه، این سری گفتن ماده 41 قانون کار باید مبنا قرار بگیره، که وقتی خب این مبنا قرار نگرفت به نوعی اومدن بیرون و در حقیقت به خاطر مصوبه‌ای که قبلا تصویب شده بوده در سالهای گذشته رأی گیری کردن نمایندگان دولت و کارفرما. خب هر دو که موافق دیگه مخالفی در کار نبود، بنابراین با آرای کامل تصویب
شد. چرا با این افزایشی که مد نظر اعضای کارگری شورای عالی کار هست مخالفت کرد دولت و کارفرمایان؟
خب نگاه کن، قانون دو تبصره ماده 41 قانون کار میگه که نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانواده کارگری، نرخ تورم رو همین چند روز پیش اعلام شد 41.2% بوده سال 98. خب الان می‌بینیم که 21% افزایش پیدا کرده، یعنی قشنگ چیزی روش نصف نرخ تورم گذشته. و هزینه ماهانه زندگی کارگران که باز کمیته مزد همین شورای عالی کار در سال گذشته اعلام کرد که حداقل هزینه 4,960,000 تومان بوده که بعداً اعضای کارگری شورای عالی کار گفتن به 5.5 میلیون تومان رسیده و باز می‌بینیم این دستمزدی که حداقل دستمزدی که اعلام شد 1,835,426 تومان و با احتساب در حقیقت
مزایا
2,000,000 و اگه اشتباه نکرده باشم 605,000 تومان خواهد بود، واقعا بسیار پایین تر از خط فقر در حقیقت است.
دوست به قانون کار، اگر بخوایم به قانون کار نگاه بیاندازیم، در مورد تعیین حداقل دستمزد در ایران چی میگه؟
خب حالا بخوام توضیح بیشتری بدم، اینه که دو تبصره همون هزینه نرخ تورم و در حقیقت نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری رو در نظر میگیره. خانواده کارگری تا یکی دو سال پیش 4 نفر حساب میشد، بعد نشستن محاسبات رو انجام دادن، به خصوص به خاطر تاکیدات نمایندگان کارفرمایان شد این خانوار شد 3.3 نفر، در حالی که خب میتونه خانوارهای کارگری کم جمعیت نیستن. و این مبنا قرار گرفت. با این حال تا سال گذشته هیچ وقت حداقل هزینه زندگی لحاظ نمیشد و نرخ تورم گفته میشد که خب به هر حال طبق آمارهای دولتی که وجود داشت، آمار رسمی، همیشه بسیار پایین‌تر از رقم واقعی بود. خیلی از اقتصاددانا، خیلی از نمایندگان حتی تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت هم به نوعی میگفتن که این آمار نرخ تورم حقیقی نیست و باید بالاتر بره. امسال هم که دیگه اصلا هر دو به نوعی میشه گفت لحاظ واقع نشد.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بلحری بود. روزبه حتما در مجله کارنامه این هفته خودش به این مسئله خواهد پرداخت.
صحبت فعالان کارگری حتما لحاظ میکنیم.
متشکرم روزبه بلحری. اما بریم گزارش همکارم کیانوش فرید رو بشنویم در این رابطه که برنی سندرز از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کنارگیری کرد.
سناتور برنی سندرز که در هفته‌های نخست رقابت‌های داخلی دموکرات‌ها برای تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز بود، سرانجام روز چهارشنبه 20 فروردین از این رقابت‌ها کناره گرفت تا جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور ایالات متحده، نامزد تقریبا قطعی دموکرات ها شود. برنی سندرز 78 ساله انتخابات امسال درون حزبی دموکرات ها را با پیشتازی نسبت به دیگر نامزدها آغاز کرد، اما پس از آنکه چندین نامزد به نفع جو بایدن انصراف دادند، در چند ایالت تعیین کننده او از رقیبش جو بایدن عقب افتاد. سناتور سندرز که با شعار بیمه همگانی رایگان برای همه و بخشودگی وام‌های تحصیلی توانسته بود بین جوانان آمریکایی محبوبیت بسیاری کسب کند، به دنبال شکست‌های اخیر خود تحت فشار افکار عمومی برای کنارگیری از این رقابت‌ها قرار گرفته بود تا جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر رقیب دونالد ترامپ شود. برنی سندرز توقف کارزار انتخاباتی خود را در یک سخنرانی اینترنتی برای هوادارانش اعلام کرد.
I wish I could give you better news, but I think you know the truth. And that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden and the path toward victory is virtually impossible.
او گفت دوست داشتم می توانستم حامل خبر بهتری باشم، اما فکر کنم خودتان از واقعیت خبر دارید. ما 300 امتیاز از آقای بایدن عقب هستیم و مسیر به سمت پیروزی غیر ممکن است. برنی سندرز که این تصمیم را سخت و دردناک خواند، تاکید کرد که تلاشش برای عدالت اما ادامه خواهد داشت. آقای سندرز که خود را سوسیال دموکرات می‌داند، برای انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل آمریکا نیز خود را کاندید کرده بود، اما در رقابت‌های داخلی به هیلاری کلینتون باخت. کنارگیری سندرز همچنین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به دنبال داشت که در توییتی طعنه‌آمیز سناتور الیزابت وارن را مسبب شکست سندرز دانسته است. خانم وارن برنامه‌های تقریبا شبیه برنامه‌های سندرز داشت، اما در حالی که نامزدهای میانه روی دموکرات به نفع بایدن کنارگیری کردند، او همچنان در رقابت‌های موسوم به سه‌شنبه بزرگ که تکلیف 14 ایالت در آن مشخص می‌شد شرکت کرد و شکست خورد. ترامپ همزمان عدم کنارگیری خانم بان را دلیل باخت سندرز عنوان کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود کنارگیری سندرز را نتیجه خواست کمیته ملی دموکرات‌ها دانست و ضمن مقایسه با انتخابات دوره قبلی از هواداران سندرز خواست که در انتخابات امسال به جمهوری خواهان بپیوندند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره کنارگیری برنی سندرز از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به این ترتیب جو بایدن تقریبا نامزد قطعی دموکرات‌ها در انتخابات پیش رو خواهد شد. از شما سپاسگزارم که من رو در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 21 فروردین ماه همراهی کردید. فراموش نکنید که مجله بعد از ظهر رو در ساعت 4 بعد از ظهر بشنوید.